وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين خسروا أنفسهم وزل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فرمود که قرآن حجت قاطعی است که سخنی است از خالق عالم و برای شما توان اطمینان بخشی دارد که کتاب هدایت است. پس اگر کسی نپذیرفت ریشه در انگیزه های دنیاییش دارد. در آیه 15 و 16 و 17 دو جبهه را مشخص کرد. جبههی که مقابل قرآن واستادن به جهت انگیزه های دنیایی و جبههی که چون حق طلب بودند و تاریخ حق طلبی رو از طریق کتاب موسی علیه السلام می شناختن کنار قرآن ایستاد. در آیات 18 و 19 و 20 و 21 و 22 حاصل حیات کسانی که تهمت زدند به پیامبر و قرآن را افترای پیامبر مطرح کردن حاصل حیات اینها را نشون داد. فرمود که اینها قدرت تشخیص حق را ندارد و حساسیت فهم حق را هم ندارد. انسانهای کرخی هستند که ما کانو یستطیعون السمع و ما کانو یبصرون. آیه 20. اینها میگن پیامبر تو افترا به خدا میزنی که میگویی تو پیغمبر خدایی، تو یه آدمی. میگه پیامبر این نقادی از سر منطق و دقت نیست، از سر بیشعوریست. یعنی رقیب تو شعور فهم منطق رو و سخن حق رو ندارد، این اسقاط شده است، بصیرتش رو از دست داده است. اینها هیچ ارزهی هم در مقابل منطق شما ندارد. اینها چون سخن از سر فهم نمیگویند، مقابل نظام دینی عاقلانه شما کاری ازشون نمیاد. اولائک لهم یکونو اولائک لم یکونو معجزین فی الارض. اینا اصلا نمیتونن در روی زمین سختی و ناتوانی در مقابل شما ایجاد کنن. هیچ یاری هم ندارن، چون خدا یار حقیقی است که اینها ندارن. ما کان لهم من دون الله من اولیا یضاعف لهم العذاب، عذابشون دو برابر است. گفته شد چرا؟ ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون. اینا اصلا اونچنان نیستن که بتونن بشنون. وقتی انسان غرض، هوس، دنیا خاکی در جانش اومد، اصلا شعور درک سخن نافذ جهانگیر حقا نمیتونه بفهمه، اصلا تحلیل این که این سخن ذهن را میگیره اندیشه ها را اشغال میکنه اینه نمیفهمه. شما خودتون میدونید چرا همیشه ستمگرها در طول تاریخ نقشه هاشون شکست میخورده است؟ مگه نقشه نمیکشیدن؟ میکشیدن. انرژی که دشمنان انبیا صرف کردن، انرژی که صرف کردن کمتر از انرژی پیامبرا نبود. ولی چرا به نتیجه نمیرسیدن؟ تحلیلشون نسبت به حرکت انبیا غلط. فرعون گفت چی؟ گفت شما باید قدرت طلبی کنید. این اصلا ببینید این دستگاه الان امروز شما از رادیوهای خارجی خب اینا میشنوید که اصلا نمیفهمن انگیزه یک انقلاب الهی غیر انگیزه اوناست. با انگیزه خودشون انگیزه های انقلاب اسلامی رو بررسی میکنن، خب غلطه، غلطه. این اتهامی که در اصل انقلاب وارد میکنن که این انقلاب انگیزش قدرت طلبیه، ممکن است نمونه بیارن در روابط جزئی، همینطور است گاهی وقت بعضی اختلافات جزئی داخلی خب میشه قدرت طلبی باشه، ولی اون اینا نمونه میاره، مواظب باشی. ولی نتیجه که میگیره میخوابه که اصل نظام انگیزه های دینی و الهی و یک ماموریت از طرف خالق هستی برش نیست. اینجوری برخورد میکردن که کل، حالا بیشتر بعدم بحث میشه، که کل انگیزه های الهی را نمیدیدن. اصلا ما کانو یستتی اونستم، سیاق آیه معنی اینه، یعنی اصلا اینا نمیتونن همواره بشنوند، اصلا شعور شنیدن سخن حق را ندارن، نه اینکه این گوش را ندارن. و ما کانو یبصرون، اینا اصلا شعور دیدن برد یک اندیشه الهی را در جانها و کشورها نمیتونن ببینن. و برای همینم پیامبر هیچ کاری نمیتونن بکنن. چرا هیچ کاری نمیتونن؟ تا آخر آیه 20 رو رفت بدین به اولش تا مطلب حل شه. چرا پیامبر نمیتونن هیچ کاری بکنن؟ چون اینا اصلا نمیفهمن کار صحیح چیه، نمیبینن کار صحیح چیه، تحلیلشون غلط است، برنامه هاشون غلط است. شما شریف امامی وقتی سر کار بود تحلیلش این بود که اگر امام تشریف بیارن داخل کشور، یک حالت قداستی که حالا دارن میشکنه. به قول خودش گفته بود که اسطوره، حالا به تعبیر ما، امام این از بین میره. تحلیلش این بود، یعنی اگه مدتی اومد تو ایران اینا مردم دیگه خسته میشن از دستش، عادی میشه. خب شما بینی و بین الله، روز آخر امام بیشتر قلب های این ملت رو جذب کرده یا روز اول؟ اصلا کسی باورش میاد این همه مردم، کسایی را شما دیدید بر امام عشق میریزن که از آدم فکر میکنه اینا هیچ ارتباطی با روان و روح امام نداره. خب این تحلیل درسته، یه آدم عادی ادعا میکنه، بیشترم با شکم مردم کار داره، بعد از مدت مردم خسته میشن، چون عموما با مردم شهوت پرست که نمیشه طوری برخورد کرد که شهوتشون ارضا بشه، تمام دنیا رو هم بهشون بده بازم میخوام. این تحلیل که غلط هست، نقش غلط میشه، نتیجه غلط میگه. مگه با همین تحلیل ها نمیخواستن شاه رو نگه دارن؟ خب با همین تحلیل ها شاه رو از بین بردن، رفت دیگه فکرش. بعد میفرماد که این وجه اجتماعی و برد اجتماعی مسئله، از نظر فردی هم اینا اسقاطن. اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون، اینها کسایی هستند که خودشون رو میبازن، اینا تمام انرژی های خودشون خلاص شده، اینا با خودشون در جنگن. خسران یعنی سود و سرمایه را باختن دیگه، مثل یک لوبیا فروش نیست که لوبیاهاش نخرن، مثل یک یخ فروشه که یخهاش رو نخرن. چی ازش میمونه؟ هیچی نمونه، یخهاش هم نمونه. خسران یعنی همه چیزشون اینا از دست دادن، فرصت ها را، انرژی ها را، اون مهلت هایی که براشون بود، حالا هیچی ندارن، خودشون رو به تمام باختن، نه لوبیا همون دست سودگیرشون نیمده است، خودشون رو باختن. اینها همه چیز به زدشون تموم شد، چون با خودشون در واقع قهر کردن. اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. دقت کنید به بعدیش. و اینها اون چرا که افترا می بستن اونا با از دست دادن. اینا چیا افترا می بستن؟ می گفتن این قدرت ها، بت ها، حقوق ها، مدرک ها، خانه ها، اینها اینا ما رو نجات میده. افترای به رب می بستن، پروردگار ما رو نجات میده، هیچ کس دیگر نجات میده. هر کس را جای خدا بگذاریم، این افترا به خدا هست. میگه اینا یه مرتبه پرده رفت عقب، دیدن که همون که امید داشتند رشدشون بده، نموشون بده، همینا گم کردن. خیلی تعبیر قشنگه با زل انهم، گم شد برای اونها. ما کانو، ماده کانو استمرار رو میرسونه، اون چیزی که همواره افترا میبستن. یعنی اگه انسانی فکر کنه چیزی جز خدا وسیله نجات هست، اون رو افترا بسته به خدا، یعنی میگه این خداست، خدای خالق. یه بار دیگه عرض کردم، هیچ مشرکی معتقد نبود که این بت‌ها خالقه، همه معتقد بودن خدا خالق است. دعوا سر رب است، همون چیزی. ما به رئیس اداره اگه فکر کنیم این رئیس اگه یه خود محل به ما بذاره، ما زندگیمون عوض میشه، این میشه رب. دعوا سر رب است. قرآن اومده است بگه رب شما خالق شماست. قرآن اومده است بگه که همون که خالق شماست رب شماست، که در یه جایی سوره انبیا اونجا مفصل بحث شد، دیگه اینجا وقتتون رو نگیرم. خوبه، خوب المیزان اینا خوب بحث کرده است که خالق شما همون رب شماست، کسی جز خالق نمیتونه رب شما بشه، که بحثش گذشت. پس میگن اینا یه دی را رب به خودشون میدیدن، یعنی سنگ و چوب و مقام و پست را که گم نکردن، ربوبیت اینا گم کردن. خب دقت کنین، در جریان معجزه حضرت موسی قرآن میگه که اژدهای حضرت موسی چی را خورد؟ سحر را خورد یا چوبا را خورد؟ میگه سحر را خورد. یعنی همه دیدن اینایی که فکر میکردن مارند و وسط این میدون میجنبن، دیدن چوبا، سحر را خورد. چوبا که همون چوبا، چوبا تناب اینا، دیدن اینا فکر میکردن اینا ماره و واقعا مقابله میخواد بکنه با اژدهای حضرت موسی. یه مرتبه اژدها سحر را خورد، چی پیدا شد؟ معلوم شد اینا گم شد، یعنی مار بودن اینا گم شد، چوب بودنشون پیدا شد. چون مار بودنشون دروغ بود، چوب بودنشون راست بود. حالا وقتی پرده برد عقب، راست بودن را پیدا میشه. قیامت راست بودن چیزا پیدا میشه. این که غیر خدا رب ماست دروغه، این که بالاخره سنگ و چوب و ماشین و حقوق هست این راسته، این که اینها رب ما این دروغه، این که خدا رب ماست این راسته. روز قیامت، روزیه که حقایق روشن میشه، معلوم میشه اینا دروغ بود. گم میکنن اون چیزی را که فکر میکردن نجاتشون میدا. زل انهم ما کانو یفترون. خب اون وقت نتیجه چی میشه؟ آیه 22 بحث رو جمع میکنه. لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون. دوباره تاکید کرد. پس حالا که اون چه فکر میکردن وسیله نجاتشون است گم کردن، هیچی ندارن، حالا لا جرم در نتیجه ناچارن اینا چی هن؟ اینا بازنده، بازنده، هیچی ندارن. تأکید آقا بکنید، بپای شیطان چیز بدیه. گاهی وقتا کلا سر ما میزنه، میگید اگه ما کنکور قبول شی نجات پیدا کنیم. آقا چقدر کنکور قبول شدن ده نجات پیدا نکنیم؟ میگه آدم مثلا کنکور قبول شی، اگه ما فارغ التحصیل شی، اصلا این که ما پریشانی، ما زندگیمون ناآرام، مثلا مال اینه که فارغ التحصیل نشیم، اگه میرفتیم سر کار یه خونه ای راحت میشدیم. آقا چقدر فارغ التحصیل شدن ده پریشانن. میگه به خصوص خواهر و برادر این نکته را بیشتر میخوام تعریف کنم. میگن اگه ما زن بگیریم یا شوهر کنیم ما زندگیمون آرام میشه. آقا چقدر زن گرفتن دعوا درست شد، تازه اول دعوا شد، چقدر شوهر کرده اول قصه شد، اینا چی؟ اگه حالا اینا که زن و شوهرن میگم مثلا دعوای مامان اینه که یه بچه نداری، اینا که بیچاره بچه ندارن بگن، همیشه این مصیبت بی پروردگاری ما رو ضربه میزنه، ولی شیطان نمیذاره بفهمیم قصه کجاست. یا اگه بچه دار بشی پس اول دعوا ختمه شد، نه عجب بد. حالا میگن امیرالمومنین میفرماند که حضرت عیسی فرزند نداشت که به فتنه و قصه فرزند دچار باشه، میخواست آزاد باشه. حالا بعد میگن که اگه یه خونه داشتیم آخه تا کی کرای نشینی، یا خونه یه نمیدونم بسوره و خارسو زندگی کنی، اینا نمیذاره ما با هم زندگی کنیم. اگه یه خونه داشته باشیم یه قوطی هم داشته باشیم کار درست میشه. آقا قوطی هم داشته باشی کار درست میشه، بعدم که قوطی داشتیم میگه اگه ویلا داشتیم کار درست میشه. رب بده گم کرد. برای همینم یهو پرده میره عقب، میبینی که آقا همه اینا که فکر میکردی نجاتت میده دروغ بود و اون که راست بود تو نگرفته بودی. میبازی که میبازی که میبازی. یه را دیگه هست، از اول به امام زمان فقط خدا نجات داد، یعنی رب تو خداست، خدا بی ابزار نیست. اینو در جاش بحث کردی، خدا با ابزار نجات داد. یکی را شغل با شغلش آرامش میکنه، یکی را از این شغل به اون شغل میلی در دلتون میندازه. خدا لشکر داره، لشکرش در قلب ما میل ایجاد میکنه. آدم بده را با میلها میگیردشون، آدم خوبا را با همین میلها نجات میده. جنود الهی ما را هدایت میکنه. شما گاهی وقت اصلا باوردون میمد که این کاری که بهش دست زدید این نتیجه را میده، هم تو به عقلتون رسید که خوبه بریم فلان کار را بکنیم، آقا فلان کار سرنوشت شما را عوض کرد. اینا جنود الهیست. میترسم از سیاق سوره خارج شیم. من بازم تأکید کنم بنده روش خودم را در مرحله اول این میدونم که سیاق سوره را گم نکنیم، ولی روش این که جز جز اسرار را از جز جز آیات بکشیم بیرون اون یه کار دیگه است. ما نمیتونیم دو تاشو با هم جمع کنیم. خب سیاق چی شد؟ گفت پیامبر اینهایی که روبروی تو واستادن و معجزه بودن قرآن را زیر سوال میبرن، اینا انگیزه باطل دارن، حاصل حیاتشون هم چیه؟ لا جرم انهم فی الاخرته هم الاخسرون، تمام پتانسیل حیاتشون رو میبازن. حالا این طرف قضیه جبهه پیغمبری، ان الذین آمنوا یک و عملوا الصالحات دو و اخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. کسایی که روبروی جبهه بهانه گیر غیر محقق واسدن با سه شاخصه، یکی اینکه مؤمنن یعنی ایمان دارن به خود خدا، به معنای چی؟ به مقابل که خدا خالق است یا رب است. مثلا خالقیت دعوا نیست آقا، که قبول پذیرفتن اون که نجاتشون میده خداست. دو، سازمان اندیشه رو به عمل کشیدن و عمل و صالحات، یعنی در راستای دین عمل کردن، بحثش آسونه. و سوم چی؟ اینجا یکی از صفات خاص را آورده است، و اخبتو الی ربهم، اینها به تئوری خدا اطمینان دارن، اینها به برنامه خدا مطمئن شدن، یعنی اینا یک شعور برینی با تفکر در دین پیدا کردن که این سازمان دینی سازمانی است که نجات دهنده است. نی خدا را امتحانی می کنن، نی در سود و زیانی می زنن. بهترین مومن کیا؟ یه دل میگن که خب حالا میگن مومن ها نجات پیدا می کنن، حالا بذار یه دو سه رو نماز بخونیم میبینیم نجات پیدا می کنیم، اگر نجات پیدا کنیم باقیش هم می خونیم. اینا رو نه، میگه کسایی که خدا را امتحان نمی کنن، کسایی که بصیرت دارن قوانین نظام الهی را می شناسن، میگه این روحیه که اخبتوا الی ربهم، که خوب اطمینان دارن به فرمایش علامه اگه التفات به فرمان، به فرمان با بصیرت دینداری میکنن. این تیپ اینها هم اصحاب جنتن هم در جنت میمانن. چقدر تعبیرهای عجیبی است، بنانی سیاق رو ول کنیم اگر نه خیلی حرف اینجا خوابید است. اشارتن عرض میکنن بعضی ها ممکنه چار رو دیندار باشن، در فضای جنگ و جبهه معنوی باشن و معنویتشون هم دروغ نباشن، ولی از سر بصیرت و تحقیق و فهم عمیق دین نپذیرفتن. فتیله احساسات دینی بالا بود، اینها هم دنبال بودن. اینها اخبه تو الی ربهم نبودن، اینها در بهشت مصفای جبهه ماندن ولی همیشگی نماندن. حالا آخر آیه رو نگاه کن، میگه که کسانی که در دینداری پای مردی نکنن، اینها در بهشت پایدار نیستن، اینا اصحاب بهشت نیستن، اینا متزلزلان در دینداری هم. تئوری را قبول دارن ولی بصیرت و فهم دینیشون اونجور نیست که محکم بمانن. برای همین هم یه دی هستن اینا آقا پیشتازان حفظ فرهنگ دینی جامعه نمیتونن باشن. اگه جامعه بدنش دینی باشه اینا دین دارن، اگه جامعه بدنش سست باشه اینا سستن، اینا شامل این آیه نمیشن. اخبه تو الی ربهم یعنی اطمینان دارن به فرمایش الله. خب اطمینان دارن یعنی چی؟ یعنی خوب میفهمن که این برنامه برنامه ایست اساسی. نمیگن که خب حالا ببینیم بقیه چطور میشه. نمیان نظام اسلامی را امتحان کنن که ببینیم اگر دست آمریکا در رفت درست هست. یعنی چی؟ یک نظامیست مربوط به صاحب هستی، اگر هم که شکست خود مردم شکست خوردن نه اسلام. امیرالمومنین پیروز تاریخ است، کوفیان شکست خوردن. می‌خواستن امیرالمومنین بگن دلش هم چی؟ 20 سال حجاج پدرش می‌داره بود، حالا که شکست خورده است. خب بعد حالا جمع می‌خواد بکنید آیه را. آیه 24 کلید بحث سوره هود است، از اینجا تا نزدیک آخر سوره. میگه خب حالا روشن شد مثل الفریقین کل اعما والاسم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. میگه مثل این دو گروه که گفتیم، مثل کوران و کران و گوشداران و بیناها هستن. این دو جبه مساوی نیست. آیا بیداری؟ آیا وجدانهای بیدار تاریخی این دو جبهه را نمیبینین در سر تا سر تاریخ؟ چرا میخواین قرآن را امتحان کنید ببینین موضع گیری قرآن در راستای تقویت کدوم جبهه تاریخی است؟ پس گفت دو گروه داریم. اگه دقت کنین اول بحث معجزه را گفت، بعد نوع برخورد با معجزه را گفت، حالا اومده است میگه که اصلا آقا مثل الفریقین این دو گروه که یه عده مقابل دینه و یه ادعی کنار دین، مثل کوران و کران و گوشهای شنوا و چشمهای بیناست. میگه آیا تو فکر میکنی این دوتا جبهه مساوی هست؟ و آیا به وجدان خودت که رجوع کنی این افلا تذکرون که آیات قرآن آخرش میفرماد فرمودن، یعنی اینجا به عهده وجدان خود انسان میذاره. میگه اصلا خودت تذکر به خودت میدی؟ آیا خودت چی میدی؟ آیا این دو جبهه در طول تاریخ مثل بیناها و شنواها در مقابل کوران و کران نیست؟ خب حالا جبهه را روشن میکنه. اون طرف جبهه نوح هست علیه السلام، این طرف جبهه مقابلش. میگه ببین این دو منطق منطق بیناها و نابیناها هست یا نیست؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الله تعبدو الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. میگه که خب حالا این دو جبهه نگاه کن، سوگند که ما نوح رو فرستادیم به طرف قومش، منطق و فلسفه رسالتش هم چی بود؟ که انی لکم نذیر مبین، من برای شما یک ترساننده آشکارم. چرا؟ چون معلومه که این نحو زندگی غیر دینی شما را به مشکلات میندازه. من به شما آمدم بگم الا تعبدوا الا الله، بندگی خدا رو بکنید، معبودتون خدا قرار بدید، شیفته حق باشید، نه شیفته شخص، نه شیفته مقام، نه شیفته پول، اینا دروغ است، اینا وهمه. الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، من برای شما میترسم از عذاب روزی که اون عذابش بسیار دردناک است. خب این جبهه. پس تئوری حضرت نوح یه تئوری اساسی است. میگه آقا نظامی است خدایی، برنامه ایست برای حیات روی این زمین که خدا اون برنامه رو ریخته است.
اگر این برنامه رو عمل کنی
سعادت مندی. یک،
اگر عمل نکنی،
دو حالت داره،
یا بعد بیدار میشی یک فشار است و بعد راحتی،
یه صحیح،
یا بیدار نمیشی یا عمل نمی کنی یک فشار است و یک فشار و ادامه فشار تا نابودی. در سیر این فشار ممکنه استدراجی در کار باشه، فکر کنی فشار کم شده، ولی اینم یک ضربه است کنار ضربه ها که بهش میگن حیله الهی که ابتدایی نیست، مکرو و مکر الله. خب اگه این پاراگراف فرمایش علامه را در جزوتون بخونید، بسیار پاراگراف قیمتی است. همین که عرض کردم هست، طور نیست، بذارید بخونیم با هم. فرمایش ایشون این است، این دوتا آیه 25 و 26 سوره را التفات بفرماید. بعد میفرماد دستگاه صنع آفرینش راهی را برای انسان ترسیم کرده، یعنی همون که انبیا آوردن، که اگر در آن قرار گرفت به سعادت میرسد، به سعادت، نه به رفاه و نکبت، به سعادت و به برکات دست مییابد و این راه اسلام است. ان الدین عند الله اسلام. و اگر انسان از این دین تخطی کند، با نظام الهی به نزاع برخاسته، جهان با او در جنگ میشد و نزاع باید منتظر بلا باشد. خب حالا پیغمبره میان، نظیر و مبین اینجاست، یعنی پیغمبره میان که بترسونن، بگن آقا این راه که میری راه خطرناکیست. اگر برگشت، یعنی حالا پیغمبره میان که بگن این راهی که شما داری میری راه خطرناکیست، اگر برگشت به مسیر اصلی پس از دوره نقمت، نعمت را بازیابد. حالا اگه برگشت مثل کیه؟ اگه آدم مدتی بدی کرد بعد خواست خوبی کنه، اما آنکه نعمت ها نمیان، مثل دستیه که میذاریم روی یخ، مردم برای که میان میخوان این از این جداش کنن. این آدم ها سختشونه جداشن از زشتی های شاهنشاهی، مقاومت میکنه، یا در مقابل سختی که در اثر دینداری بهشون میاد مقاومت میکنن، یا در مقابل انبیا مقاومت میکنن. اگه در مقابل اون سختی مقاومت کنن، بعد آهسته آهسته میگن کلی کارشون خراب بود، تجدید نظر میکنن، عوض میشن، اینا راه اصلاح رو میگن. و اگر در مقابل انبیا مقاومت کنن، نقمت پیش میاد، که حالا این چند سطر رو که عرض شد طبق فرمایش علامه تو ادامه سوره میبینیم. پس جبهه حضرت نوح مشخصه، داره میگه من اومدم که به شما یاد بدم بندگی خالق هست بکنید. بندگی یعنی شیفته حق بشید، شیفته دنیا نشین. عبادت یه نحوه شیفتگی است. مقابلش حالا خدا ترسیم میکنه، فقال الملع الذین کفروا من قومهی ما نراک الا بشرن مثلنا یک و ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، این دو، و ما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، این سه. مقابلش منطق روبروی پیغمبر خدا ببینید چیه، میگه اولا قال الملع الذین کفروا، چشم پر کنا، ملع یعنی قیافه های پرمدعا، خوشبیان، چشم پر کن، قیافه علمی بگیر، صاحب نظر، میگه از جبهه کف ملع، نه لختی های بی منطق، ملع، چشم پر کنا، تحصیل کرده های بی دین. قال الملع الذین کفروا من قومه، گفتن چی از قوم موسی، از قوم حضرت نوح علیه السلام، این چش پر کنا، گفتن ما نراک الا بشرا، اولا این حرفا چیه تو میزنی که من پیغمبر خودم، تو یه آدمی، ما غیر یه آدمی در تو نمیبینیم، تو ظاهرت که آدمه، آدمم که نمیتونه ارتباط غیبی پیدا کنه، و ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا، تازه دنبال تو هم اونایی که دنبال تو هم رافته، اینا پایین شهریان، اینا نوکرای ما، اینا زیر جیره و مواجب ما. بادیر رای میدونی یعنی چه؟ یعنی اندیشه های ساده، بادی یعنی ابتدایی، اینا اصلا فکرشون سطحیست، آقا اینا پیشرفته علم نمیدونن، اینا روابط بین المللی را نمیدونن. مارکسیستا امام را متهم میکردن که امام چیز حالیش نیست، امپریالیسم را با پیچیدگی هاش نمیشناسه، یعنی میگفتن امام که نمیدونه دنیا چه خبره، پیچیدگی های نظام امپریالیسم ما نمیشناسید، ما میشناسیم، حالا معلوم شد کی شناخت. اینجوری خلع قدرت میکنن، تحقیر میکنن بچه مسلمان را و تاثیرم میذاره گاهی وقتا. ما نرا کرد، تعبیر خیلی عجیبه، ما چیزی جز این نمیبینیم که اونایی که از تو تبعیت میکنن چیان، الا الذين هم اراذلنا بادی الرای، اینا پایین دستی های ما که فکرم ندارن، اینا چهار تا بچه هم. ریگان میگفت یک سری دیوانه در بین و نهرنگ، به اصطلاح همین شلمچه و اینا حساب کنیم، اروندی، یک سری بچه دیوانه میخوان روبروی قدرت ما باستن. اینا گفت بعد دیکچنی بعد از چند سال گفت ما حیرانیم از دست همین بچه های بسیجی. اینجوریست، یعنی قدرت خودشون رو فقط به رسمیت میشناسن و هیچ چیزی دیگر هم قبول ندارن. فعلا باز گم نکنید، دو تا جبهه هست، داره میگه تحلیل دین رو اینجوری بکن، میخوای ببینی این قرآن حقه یا نه، یکی اون وجوه معجزه ایش که گفته شد، یکی نوع موضع گیری هاشه، ببین اگر موضع گیری هاش عاقلان است و صحیح هست چطوره میتونی دست از دامن قرآن جدا کنی. اینا اینجوری گفتن، این دو تا اشکال. بعد گفتن که چی؟ و ما نراکم و ما نرالکم علینا من فضل، ما اصلا برتری تو شما نمبینیم، ما در معادلات ارزشیمون چیزی نمبینیم شما داشته باشیم که ما نداریم، بنابراین پس نتیجه میگیریم که چی؟ بل نظنکم کاذبین، پس شما دروغ میگو، پس شما دروغگویی، چون چیزی ندارید. حفظ ارزشهای خودشون حیاتشون بود، نه تشخیص ارزشهای اساسی. قال یا قامه، حالا ببین جبهه این طرف را، قال یا قامه ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی، این یک، و آتانی رحمتا من عنده، این دو. قوم من، یا قامی، یعنی یا قامه بودست یا قامی، یش افتادست عوضش کسره به اصطلاح اومده است، ای قوم من، آیا نمیبینی، آیا اینجور شما نمی نگری که اگه من برای شما معجزه آوردم، آیا معجزه را نمیبینی؟ دوم، آیا نمیبینید که این مکتبی رحمت هست برای شما؟ آیا شما این تضادهایی که در اثر استکبار و بیدی میتون میبینید، این وسیله این نمیشه که بیدار شی؟ شما خودتون تو همین نظام عزیز جمهوری اسلامی هم دیدید، شما در بعد از جنگ که ما یه مقداری از ارزش ها فاصله گرفتیم، همه مردم مشکلشونه، بد و خوب نداره، همه مشکلشونه، اونم که در برابر از تورم داره سود میبره، همونم آرامش نداره. یعنی اگه بیدار بشن، که انشاءالله بیدار میشن، میبینه آقا این فاصله گرفتن از ارزش ها باعث میشه همه مشکلاتی که میخواست ازش فرار کنه در نصیب خودش بکنه. کار فرق نمیکنه، تیپ افراد رو عرض میکنم. اینجا حضرت میگه که آی ای قوم من، نمیبینید که اولا من معجزه دارم، یعنی چه که من بشرم مثل شما، ببینید که حجت دارم یا نه. ان کنت علی بینه من ربی، که اون من بینه اینجا یعنی معجزه، یعنی اون چیزی که من بتونم ثابت کنم پیغمبرم. اینا ببین چرا جب میسازی، و آتانی رحمتا من اندهی، من از طرف خدای رحمتی آوردم، چرا اینا رو نمیبینی؟ بعد میفرماد فامیت علیکم، شما کور شدید، شما کور شدید، شما درک حقایق را نمیبینید، نمیفهمید که معجزه یعنی چه، نمیفهمید که آثار پربرکت دین یعنی چه. میگوی تو یه آدمی، منم یه آدم، چرا تو رئیس باشی من میخوام رئیس باشم؟ امیرالمومنین میفرماد جمعی از یهود اومدن خدمت پیامبر، در همین خطبه نهج البلاغه هست، بعد گفتن به به پیغمبر که اگه تو راست راست پیامبری، دستور بده که این درخت بیاد اینجا. حضرت به اذن خدا امر کردن، درخت اومد نزدیک حضرت. بعد گفتن خب دستور بده نصفش بره سر جاش، حضرت دستور دادن نصفش رفت سر جاش. گفتن خب دستور بده اون نصفش هم بره سر جاش، حضرت دستور دادن اون نصفش هم بره سر جاش. بعد حضرت میفرماید با این همه یکیشون ایمان نیاورد، ایمان آوردن دل نورانی میخواد. نهایتش گفتن چی؟ گفتن نه، خب معجزه است. یه جا بحث خوبی هست تو سوره بقره، میگه پیامبر اگه تمامه معجزه های همه پیامبر رو برای این بنی اسرائیل بیاره، اینا ایمان نمیاره. دل مرده است. آقا در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. دل مرده که هر کرا روی به بهبود نبود، دیدن روی نبی سود نبود. اینجا میگه فامی الحضرت گفت آقا چشم دون کور است، کور شده است، بر شما، بر شما شوریده است. بعد میفرماد که هیچ راهی دیگر نیست. انلزمکموها و انتم لها کارهون. آیا من شما را مجبور کنم نسبت به این معجزه و قرآن و دین در حالی که شما نمیخواد؟ یعنی راه این نیست که من شما را جبرم دیندار کنم، من فقط میتونم شما را دعوت به دینداری بکنم. شما جبهه ها را ببینید، پس جبهه ی حضرت نوح اینجوری برخورد کرد. بعد میفرماد که ادامه فرمایش حضرت و یا قوم لا اسألکم علیه مالا این اجری الا علی الله و انا طارد تا انا و ما انا به طارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون. میگه ای قوم بیاید انگیزه ها رو ببینید. ببینید من از شما مال میخوام. آخه یه خود فکر کنید ببینید چی باعث میشه که من اینجوری بسوزم در مقابل این دعوت به شما. انگیزه ها رو ببینید، اندیشه ها متمایل میشه به حقانیت دین. میگه که گفت که من از شما مالی نمیخوام، این اجریه الا علالله، اجر من با خداست. میگه که شما میگون من این بچه حزب اللهی های بسیجی را بل کنم. خب چرا بل کنم؟ و ما انا به طارد الذین آمنو، من کسایی که مؤمننده چطوری حذف کنم، چطوری از خودم دور کنم؟ انهم ملاقو رب بهم، اینا پروردگارشون ملاقات میکنن، هرچی حسابشون از خدا میده، من در درون اینا نیستم. معلومه که اگه دقت کنید اینا در مقابل حضرت نوح دو تا حرف داشتن. یکی این که میگفتن این بچه های سطح پایینی را دور کن، آبرو ما میره با اینا یه جا بشینیم. اینا به پیغمبرم گفتن در سوره کهف بحث داشتیم. دوم این که میمدن رو بعضی از صفات این بچه ها دست میذاشتن و معرکه میگرفتن. حضرت میگه که من نمیدونم تو قلب اینا چیه. شما میگوی از کجا که اینا مثلا انگیزشو الهی نباشه. اینا فردا که قیامت میشه خدا رسیدگی میکنه. میفرماد و ما انا به طارد الذین آمنو، من کسایی که مؤمنند نمیتونم دور کنم. انهم ملاقو ربهم، اینا پروردگارشون ملاقات میکنن. اما ولکنی اراکم قوما تجهلون، اما من شما را یه قوم جاهلی میدونم. یعنی شما اولا نوع برخوردتون، نوع تجزیه و تحلیلتون، اصلا اندیشتون نسبت به قیامت و غیب جاهلید. چون فرمایش خوبی است که شما به قیامت جاهلید. این البته یکی از مصداقاش میتونه باشه. پس حضرت میگه که نه، این پیشنهاد شما رو نمیتونم عمل کنم. آیه بعدی تأکید اون پیشنهاد است. و یا قام من ینصرنی من الله ان تردتهم افلا تذکرون. ای قوم من، کی منو نجات میده؟ از خدا. اگر من این بچهای به قول شما پایین شهری و مستضعفین رها کنم. اینجا چند تا چیز گیر میاریم. پس یکیش این که اینا صفر حساس بودن رو همین، که خلاصه اگه میخوای ما به طرف دین تو بیام اینا رو رونه کن. نکته دوم که گیر میاریم، معلومه که مأمور است پیغمبر که همینا رو رعایت کنه. میگه اگه من اینا رو ول کنم، اگه من اینا رو ول کنم، کی من از عذاب خدا نجات میده؟ یعنی دستور خداست همین مستضعفینا بگیره واشون به سر بره. خیلی باید خودتون بحث کنید. من به شما قول میدم یکی از زاویه هایی که دشمن به ما حمله میکنه اینه که ما را از هویت ساده بسیجی عادی دراره، بعد از اون طریق فرهنگ خودش را پیاده میکنه. و میبینید اینجا نمونهش هست که اینا تلاش میخوان بکنن که این بچه های مستضعف به اصطلاح اونا یا ساده عادی رو از صحنه نهضت حضرت نوح خارج کنن خودشون بیان نهضت دست بگیرن، رنگ خودشون رو به نهضت بزنن. حالا شما خود دقت کنید، بچه های مذهبی که یواش یواش فرهنگ غیر دینی رو به قیافشون تحمیل کردن، آهسته آهسته فکر غیر دینی هم نصیبشون نشده است. یعنی اول، یعنی همین که شما خجالت بکشید خاکی و عادی باشید، اولین قدم نفوذ فرهنگ بیگانه به در خودتون ایجاد کرد. یعنی اولین دستگیری که فرهنگ بیگانه نفوذ کنه اومده است. خیلی هم بحث بار داره. یعنی معلومه که اونا خوب میدونستن چی بگن و پیامبرم خوب جلوی این مسئله واسه است. خیلی عجیبه است. تو دو تا آیه داره اینا تاکید میکنه، میگه من اگه این کارو بکنم کی منو از عذاب خدا نجات میده؟ از این جمله نمیفهمیم که یعنی خدا دستور داده است باید همینا رو بگیری و نباید اینا رو رها کن. نه اینکه ما بیان فرهنگ ملع را در بچهای بسیجی خودمون حاکم کنیم، بگیم که خب چرا سرمایه دارا بخورن ما بخوریم، بچه بسیجی ها بخورن، اصلا بنا سادگی حاکم باشه. اینجا حضرت میگه من همین هویت رو میخوام. حالا باز یه نکته بعدا میرسیم. ببین آیه را حضرت میگه من نمیگم بابا شما اصلا چه انتظاری دارید، شما انگار حواستون پرته، شما از من چی میخواید؟ من یه آدمم، اینجور که شما گفتید، نه بر بال عقابانم، نه ادعای اینو دارم که خزینه خدا دستم است، نه ادعای اینو دارم که من ملائکم، نه آقا من یه آدمم از طرف خدا به وحی میشه، منم یه آدمیم که اینایی که پیش چشم شما کوچکند رهاشون نمی کنن. یعنی دو تا وجه را دوباره حضرت تاکید میکنه. اصلا ظاهر آیه نشون میده که اینا تاکید اساسی دارن. ولا اقول لکم اندی خزائن الله، من نگفتم خزیانه های خدا پیش من است. چرا شما با پیغمبر خدا اینجوری برخورد؟ پیغمبر خدا یه آدم عادی است که فقط وحبش میشه، خزینه خدا پیشش نیست. انتظار رای شما غلط است. ولا اعلم الغیب، من هیچ غیبی نمیدونم، در جای دیگه دارم الا چقدر اونقدر چه خدا به من گفته است. ولا اقول انی ملک، من که نبودم ملکم، من آدمم، نون میخورم. میگفتن اگه تو پیغمبری چرا مثلا تو بازار راه میری؟ مگه آدمم، ملک نیستم. حالا ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیر، من نمیگم درباره اونهایی که از چشم شما افتادند که اینا بهشون خیر نمیرسه، چون جو طوری ساخته بودن که آخه مگه میشه این بچه های بی سر و پا کی میتونن به جایی برسن، کی میتونن اینا کاری بکنن؟ میگه من اینا نمیگم، میگه من نمیگم از طرف خدا به اینا خیر نمیرسه، حالا چه در دنیا چه در قیام، میگه اینم نمیگم. الله اعلم به ما فی انفسکم، بستگی به جانشون داره. اگه صادقن، اگه واقعا برای خدا اومدن، اینا به نتیجه میرسن. اگه صادق نیستن، ظاهر دین رو گرفتن، خودشون میدونن. از اینجا معلوم میشه که موضع گیری ظاهری حضرت بهش اطمینان نداره، باطن اینا مسئله است. الله اعلم به ما فی انفسکم انی اذن لمن الظالمین، من در صورتی که این بچه های مذهبی ساده را رها کنم اصلا ظالم میشم. خب شما بیش از این تاکید میخواد که نهضت نوح علیه السلام در یک جبهه، نهضت مقابلش در یک جبهه، ببینید رابطه ها و گفتگاه هاشون چیه. یه جبهه داره انتظارهای بیجا از پیامبری داره و یاران پیامبرم تحقیر میکنه، هم میخواد نهضت رو بدوزه هم میخواد یارانش رو حذف کنه. یه جبهه به شدت رو اصول معنویش میمونه و یارانش هم براشون ارزش قائل است و نمیذاره جوی که رو یاران نهضت ساختن کارگر بیفته. جو میساختن که از کجا که اینا نفاق دارن، از کجا که اینا باطنشون غیر ظاهرش نیست. ببین میگه نه، اون مرد خودشونه. الله اعلم به ما فی انفسکم، خدا میدونه در درونشون چیست، ولی موزه گیری هاشون ما میپسندیم. این نحوه ارتباط دینی برای ما ارزش داره. خب پس این که میفرماد در جزء بدون علامه، میفرمان قدرت نبی، میفرمان یه بعضی ها اشتباه میکنن، بارها تو قرآن بحث شده است که مشرکین گاهی وقتا در مورد نبی یه قلوب میکنن، حالا که نمیتونن نبی رو بشکنن انتظاراشون رو زیاد میکنن. مثلا میگفتن چی به پیغمبر؟ میگفتن اگه تو پیامبری چرا سوار خر میشی؟ و تازه چرا یه باغ طلا نداری؟ اصلا این چرا به پیغمبری داره؟ همین حالا من اینطوره، چه مصیبتیه. امام رحمت الله علیه رو بهشون گفته آقا آخه شما که مجتهدین چطوری میرین بالا منبر سخنرانی میکنی؟ یعنی فکر کنم مجتهد یه نباید داره بالا منبر سخنرانی کنه، شما یواش برید یواش بیان هیچ کاری هم نکنید تا بشین مجتهد. این روحیه روحیه پیغمبری نبود. امیرالمومنین میفرماد پیامبر رو خر سوار میشد، خر بی پالو، یکی رم پشتش سوار میکرد، عباشم نمیدونم کفششم خودش میدوخ و رو زمینم میشست، نه رو فرشه با، نه اینکه رو زمین یعنی رو مبل نبا، رو خاک میشه زندگی میکنه، همینطور زندگی میکنه. یه بار دیگه عرض کردم این زندگی های امروزی اینقدر درد سر درست کرده است که زندگی عادی ما شده است حفظ همین زندگی ها. یارو گفت من چه کار داری میکنی؟ گفت دارم غذا میخورم. من چرا غذا میخوری؟ گفت برای اینکه بتونم غذا بخورم، یعنی زور غذا میخورم که نفس داشته باشم شب بخورم. خب شبم غذا میخوری برای چی؟ برای اینکه صبح بتونم غذا بخورم. اینم یه نوع زندگیه دیگه. ما زندگیمون شده گرفتن این زندگی. حالا ببینید پیامبرها اینقدر آزاد زندگی میکردن که زندگی فرع فرع حیاتشون بود. گفت نیستش درد فراق و وصل هیچ. اصلا یادش رفته است که وصل حق باید بشه. نیستش درد فراق و وصل هیچ. بند فر است و نجوید اصل هیچ. احمق است و مرده ما و منی. فقط به این چیزا من و مال من و اینا وقت گذرونده است. بند فر است و نجوید اصل. در هر صورت قدرت نبی را به پاجب نسازم. آقا پیامبر یک انسانی است، همطور که علامه رحمت الله علیه می‌فرماید دو تا کار می‌تونه. یکی اینی که یک بصیرت از طرف خدا داره، دو یک برنامه از طرف خدا میاره، دو تا کار. و این قدرتش هم استقلالی نیست، از خودش نیست. فضا رو انسانی باید کرد در مورد پیامبر. بعد تا اینجا چی شد؟ پس آیه 24 رو فراموش نکنید. آیه 24 میگه که روش خوبی داره، میگه آقایون خواهرا این دو جبهه تاریخی را که یکی با نبوت اداره میشه، یکی با شهوت و خودخواهی بررسی کنید، بعد خودتون رو ببینید در کدوم جبهه باید باشید، بعد حالا ترسیم میکنید. اولین جبهه را از طریق حضرت نوح علیه السلام و مقابلش تفسیر میکنه و ترسیم میکنه. در آیه 32 میگه اینا مگه ول کردن؟ اینا اومدن گفتن نوح بسه، یعنی دوباره انتقاد کردن. دوباره حضرت جواب میده تا جای میرسه که دیگه این منطقه اینها اینقدر فاسد است که خدا دستور میده دیگه باشون بحث نکن، اینا دیگه نابود میشن. جبهه بعدی و جبهه بعدی تا ما جای خودمون در این دنیا بشناسیم و جای قرآن را برای خودمان بشناسیم. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك الهی اخرج حب الدنيا من قلوبنا الهی ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرتك الهی وغرور عيوننا يوم لقائك برؤيتك الهی تول امورنا به حسن کفایتك بار پروردگارا قلوب ما را به عزت صاحبان قرآن ظرف معارف قرآن قرار بده. آمین. الهی بار الها عشق اهل البیت صاحبان حقیقی قرآن را به عزت فاطمه زهرا در ما شعله ور بگردان. آمین. خدایا ما را متوجه این خاندان عظما بگردان. آمین. خداوندا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. آمین. خداوندا نقص هایش را با لطف و کرم خودت مرتفع بگردان. آمین. خدایا آنچه تو میپسندی بر قلب ذاکر مستمع جاری بفرما. آمین. الهی بار الها